با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در این مجله نیمروزی. در جمعه 7 تیر ماه این بخت رو داریم که بار دیگه در کنار شما باشیم، مهمان خانه های شما با دستانی پر از خبر، گزارش و تحلیل، اگر که این جمعه رو با ما سر کنید، این نیمروز جمعه رو. پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و دمی نفس بکشیم در هوای خبرها با مهتاب وحیدی راد، همکارم که همکنون در استودیو در کنار من حضور داره و شما رو در جریان خبرها قرار میده. برمیگردیم و مجله نیمروزی رو با هم ادامه میدیم.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان عزیز. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور مقام‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و ایران روز جمعه در وین برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ایران این نشست را آخرین فرصت برای نجات توافق هسته‌ای دانستند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، پیش از آغاز این نشست با انتقاد از طرف‌های مقابل برجام گفت:
جمهوری اسلامی ایران یک سال تحمل کرد، یک سال صبر راهبردی نشون داد از خودش و فرصت کافی در اختیار کشورهای باقی مانده در برجام، به خصوص کشورهای اروپایی قرار داد، فرصت کافی برای دیپلماسی ایجاد کرد، ولی خب نتایجی که باید و شاید بود رو ما نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم.
مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته بارها از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام خبر داده و اعلام کردند که از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور خواهند کرد. در مقابل، کشورهای اروپایی از ایران خواستند به تعهدات خود پایبند بماند. همزمان عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد در صورتی که این استکس غیر کاربردی باشد، گام‌های بعدی ایران قاطعانه خواهد بود.
به هر حال باید گامی اگر اروپا یا برمی‌دارن که این استکس رو راه اندازی بکنن، جوابگوی نیازهای ما باشه، جوابگوی خواسته های ما باشه. اگر هم ببینیم یک مکانیزم عادی و سوری هست، قطعا جمهوری اسلامی را نخواهد پذیرفت و در موعد مقرر گاو دومش رو قاطعانه برخواهد داشت.
عباس موسوی، شامگاه پنجشنبه، در مصاحبه با خبرنگاران در ارومیه کشورهای اروپایی را به تأخیر در اجرای این سازوکار مالی متهم کرد و گامهای بعدی ایران را منوط به اقدام عملی کشورهای اروپایی در خصوص برجام دانست. بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی حاضر در برجام، سازوکار ویژه‌ای را موسوم به اینستکس راه اندازی کردند که با وجود تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، تجارت با ایران را امکان پذیر کند. این سازوکار مالی ویژه که آمریکا منتقد آن است هنوز اجرایی نشده است. نشست سران جی 20 صبح روز جمعه کار خود را در شهر اوساکا واقع در غرب ژاپن آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، تنش در خاورمیانه، تجارت جهانی و تغییرات آب و هوایی در جهان از محورهای اصلی نشست امسال خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که برای شرکت در نشست جی 20 به ژاپن رفته است، در حاشیه این نشست با همتای ژاپنی خود شینزو آبه دیدار کرد و این دو رئیس جمهور بر ضرورت همکاری‌های دیپلماتیک در قبال ایران و کره شمالی تأکید کردند. درباره نشست جی 20 در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، از برخورد قاطعانه با افرادی خبر داد که به گفته وی به صورت عمدی در خیابان‌ها کشف حجاب می‌کنند. دادستان کل ایران بی‌حجابی را ناهنجاری نامید که به گفته وی توسط افراد خاصی صورت می‌گیرد که قصد دارند از خطوط قرمز عبور کنند. طی 2 سال اخیر قوه قضاییه افرادی را که به حجاب اجباری اعتراض کردند بازداشت و برای برخی از آنان حکم زندان صادر کرده است. مدافعان حقوق بشر حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان می‌دانند و می‌گویند حق انتخاب پوشش از حقوق اولیه هر انسانی است. و عباس علی محمدیان، فرمانده انتظامی استان البرز، روز جمعه از برخورد جدی پلیس با افرادی خبر داد که اقدام به سگگردانی می کنند. وی با تاکید بر اینکه مکانهای عمومی محل سگگردانی نیست گفت: پلیس در صورت مشاهده با صاحبان سگها برخورد خواهد کرد. برخورد با صاحبان سگها و سگگردانی در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته که این موضوع با انتقاد مدافعان حقوق حیوانات مواجه شده است. محمد،
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود که مسئولیت خبرها با اوست و خبرها رو از او شنیدید. اما در این نیمروز جمعه، در یک جمعه خبرساز که با شماره 7 درآمیخته، یعنی هفتم تیر ماه، در کنار شما هستیم، چه خواهید شنید در ادامه؟ نشست گروه 20 همونطور که در خبرها هم شنیدید آغاز به کار کرد. نشستی اقتصادی در سایه‌سار سیاست. نگاهی خواهیم داشت به جایگاه بحث ایران در این نشست. از طرفی دیگر نشست اعضای کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار می شود. در آستانه این نشست نگاهی هم خواهیم کرد به بیم‌ها و امیدها. غافل نخواهیم موند از صدای شما، نظر شما، و همچنین سری خواهیم زد و سرکی خواهیم کشید در شبکه‌های اجتماعی. پس با ما همراه باشید. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این نیمروز جمعه هفتم تیر ماه محمد زرقامی است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نشست رهبران گروه 20 امروز در ژاپن آغاز به کار کرده. اجازه بدید پیش از هر چیزی بریم سراغ کامبیز غفوری که این نشست رو دنبال کرده تا برای ما بگه که چه خبرهایی در مورد این اجلاس تا این لحظه مخابره شده. کامبیز،
نشست گروه 20 خب میدونیم متشکل از 19 کشور به اضافه اتحادیه اروپا، جمعاً بیشتر از 80% از اقتصاد جهان رو در دست دارن. این کشورها 2/3 جمعیت دنیا رو در بر میگیرن، مثلا کشورهای پرجمعیت مثل هند و چین توشن. طبیعیه که جایگاه ویژه‌ای میتونه داشته باشه چون این نشستی هم از نظر اقتصادی هم از نظر دیپلماتیک. تصمیم‌های اتخاذ شده، توافق‌های احتمالی تو این نشست مهمه، مخصوصا تو وضعیتی که الان هستیم از نظر اقتصادی. چرا میگم وضعیت الان؟ به خاطر اینکه آقای ترامپ بعد از رسیدن به ریاست جمهوری بحث تعرفه‌ها رو که در دوران مبارزات انتخاباتیش هم مطرح کرده بود پیش آورد با چند کشور مهم اقتصادی مثل چین و اخیراً حتی در مورد هند همین راه رو گفته. به موازاتش مسئله مثلا تغییر اقلیم رو داریم، توافق پاریس در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با اقلیم رو داشتیم. در دوره باراک اوباما آمریکا بهش پیوست، آقای ترامپ خارج شد. همه اینها باعث میشه که گروه 20 تبدیل بشه به عرصه‌ای برای مواجهه و گفتگوی رهبران اقتصادهای بزرگ دنیا. تو این نشست امروز و فردای رهبران در اوساکا ژاپن هم همه اینها پررنگ. بازارهای بورس و نفت منتظرن ببینن برای مثال آقایان شی جین پینگ و ترامپ چه اتفاق یا اختلاف نظری خواهند داشت. آقای مکرون مورد مهمی رو اشاره کرده. خب این خود آقای مکرون خودش رو به عنوان رئیس جمهور فرانسه متولی پیمان پاریس میبینه، گفته اگه ارجاع به توافق پاریس در بیانیه پایانی حذف بشه یک خط قرمز هست براش. نشست‌های دو جانبه و سه جانبه رو داشتیم تا الان، دیدارهای حاشیه‌ای رو داشتیم. آقای شینزو به عنوان میزبان با بسیاری از سران دعوت شده به اجلاس دیدار کرد. دونالد ترامپ، نارندرا مودی نخست وزیر هند و شینزو آبه با هم گفتگو کردن. برای مثال توی حاشیه اینها مثل همیشه از چشم طنز سیاسی دور نمیمونه آقای ترامپ و آقای پوتین. اتفاق جالبی که افتاد، یک خبرنگار موقع عکاسی از آقای ترامپ پرسید که آیا به پوتین در مورد دخالت در انتخابات آمریکا تذکر میده یا نه. ترامپ به طنز گفت البته، بعد برگشت رو کرد به آقای پوتین، گفت آقای رئیس جمهور دیگه تو انتخابات ما دخالت نکن.
یک گفتگویی هم آقای پوتین در مورد مسئله لیبرالیسم و اینا و حرفای هم اونجا زد که حتما خب در بخشای بعدی بهش خواهیم پرداخت. اما اجازه بده که در اینجا بپردازیم به بحث ایران، چون تقریبا چند روز قبل از برگزاری نشست گروه 20 بود که آنگلا مرکل اولین صحبت ها رو کرد در خصوص اینکه در این نشست به ایران هم پرداخته خواهد شد. الان به چه صورتی هست؟
با وجودی که ایران جزء گروه 20 نیست، جزء اقتصادهای برتر هم نیست، اسمش در این نشست نسبت زیاد برده میشه با توجه به تنش‌های جاری. به نکته جالب اشاره کردی، حتما این خبرگزاری رویترز هم حتی گفته که قرار آقای ترامپ مثلا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و چند رهبر دیگه در مورد ایران گفتگو کنه. دیروز آقای ترامپ با در نشستی با نخست وزیر هند ازش سوال شد در مورد ایران، گفتش که ما هیچ عجله‌ای نداریم، اونا میتونن بدون تعجیل تصمیم بگیرن در مورد مسئله توافق یا نشستن پای میز مذاکره با آمریکا، و گفت مطلقاً فشار زمانی وجود نداره. خب از نظر آقای ترامپ وجود نداره و گفتش که اگر امیدوارم که نتیجه بده این صبر رو، اگر نتیجه ندادم از اون با خبر خواهید شد.
کامیز، ما با طیف گسترده ای از اختلاف نظرها هم روبرو هستیم، از مسئله گرمایش زمین گرفته تا چیزهای دیگه، تا مسائل اقتصادی و سیاسی. فکر میکنی که این نشست قراره به توافق خاصی هم برسه سر مسائل مختلف؟
قبل این نشست وزرای دارایی کشورهای گروه 20 18 خرداد جمع شده بودن تو ژاپن در شهر فوکوئوکا تا مقدمات نشست امروز رو فراهم بکنن. بیانیه پایانی اون نشست یه عبارتی توش بود، تکرار میشد به عنوان تلاش میکنیم تا فلان مقررات رو وضع کنیم، تلاش میکنیم تا این مقررات انجام بشه. این یعنی یک پیش توافق محکمی برای همچین نشستی وجود نداشت. مشخص نیست که آیا اجماعی برای بیانیه پایانی هم وجود خواهد داشت یا خیر.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری همکارم در استودیو حضور داشت. نگاهی داشتیم به نشست سران کشورهای گروه 20 یا جی 20 که صبح جمعه یعنی امروز کار خودش رو در شهر اوساکا واقع در غرب ژاپن آغاز کرده. همچنان می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به ابعاد سیاسی و اقتصادی این نشست از یک دورنمای دیگر. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی مقیم آلمان، تا به این موضوع بپردازیم. آقای حسینی فرد بهتون سلام میکنم. به هر حال همونطوری که میدونیم جی 20 گروهیه که اصولا به چالش‌های اقتصادی دنیا میپردازه، اما در این سالها این سوال شاید دغدغه ذهن بسیاری باشه که تا چه اندازه این نشست اقتصادیه و تا چه اندازه مسائل سیاسی سایه افکنده به این نشست. وقتی نگاه میکنیم به موضوعاتی که در بر میگیره نشست سران کشورهای گروه 20.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. خب می‌دونیم که این اجلاس گروه 20 اصولاً گرچه در سطح وزرای دارایی و اینا از سال 1999 بوده، ولی با بحران مالی بزرگ دنیا تو سال 2008 خب سطح سران ارتقا پیدا کرد، اونم به عنوان اینکه بشینن این سران مکانیزم‌ها و پیش‌بینی‌های رو پیشگیری بکنند از همچین بحران‌هایی که اونچن طوری که در سال 2008 به وجود اومد. ولی خب الان ظرف این سال‌ها به خصوص با روی کار اومدن دولت آقای ترامپ، سیاست‌های قرار بوده خب این اجلاس گروه 20 اصولاً حامی چند جانبه گرایی باشه، حامی خان گرایی باشه، گلوبالیسم رو بخواد تقویت بکنه، مقررات مربوط به سازمان تجارت جهانی رو بیش از پیش تکمیل بکنند. و خب با سیاستی که آقای ترامپ با عنوان آمریکا فرست در پیش گرفته، عملاً این روندها یه مقدار برعکس شده، طوری که ما الان در همین اجلاس پیش رو اصولاً به خاطر همین اختلافاتی که وجود داره سر این که واقعا قطعنامه در پایانش انتشار پیدا بکنه، یه مقدار شک و تردیدها زیاده، چه در مورد مسائل مربوط به تجارت جهانی، چه در مورد مسائل اقلیمی و حتی مسائل مربوط برس کنید به مالیات بر شرکت‌های بزرگ که خب اروپایی ها خیلی دنبالش هستند، یا مسائل مربوط به این که چجوری باید از هوش مصنوعی استفاده بشه، چقدر انسان به لحاظ اخلاقی این مسائل باید این هوش مصنوعی رو دنبال بکنه، همه این مسائل هست. ضمن اینکه اصولا جی 20 یک جنبه دیگه هم که داشته، همیشه حواشیش مهم بوده، یعنی مذاکراتی که در حواشیش صورت می‌گرفته بین رهبران، از جمله خب همین که این توی این مذاکرات این دفعه مسئله کره شمالی، مسئله ایران، اینها هم عمده هستش، اینها هم اهمیت میده به این اجلاس و شاید تو این حواشی بیشتر مسائلی سرش توافق بشه. برخی از گروه‌ها
اجازه بدید پس اینطوری بپردازیم بهشون. شما اشاره کردید به مسئله بیانیه‌ای که در نشست پایانی باید به هر حال صادر بشه. میشه انتظاری داشت واقعا بیانیه خاصی یا نتیجه خاصی از این نشست بیرون بیاد؟
دشواره، همونطور که اشاره شد اصولا گرچه بیانیه تعهد آور نیست، یعنی آنچنان برای کسی پابندی ایجاد نمی‌کنه، ولی همه کشورها سعی می‌کنن تا اونجایی که ممکنه مطابق با منافع و نظرات خاص خودشون این بیانیه منتشر بشه. منتها دو نکته عمده ای که امسال سرش دعواست خب همین مسائل مربوط به تجارت جهانی اروپایی ها به خصوص و چین، جالبیش همین که چین شده مدافع تجارت جهانی، معتقدند که باید بیش از پیش روی چند جانب گرایی، روی نقش سازمان تجارت جهانی و اصلاح ساختارهاش تاکید کرد. می‌دونید که آمریکایی‌ها الان در چارچوب این اصلاحات یه مقداری انسداد به وجود آوردن و در انتخاب اون قاضی هیئت داوری در سازمان تجارت جهانی که باید بر سر اختلافات کشورهای مختلف تو تجارت جهانی قضاوت بکنه، اون قاضی القضاتش رو نمیتونن انتخاب بکنن چون آمریکایی‌ها به اصطلاح مخالفت میکنن تا زمانی که اصلاحاتی مطابق با میل خود واشنگتن در سازمان تجارت جهانی صورت بگیره. از طرفی خب راجع به مسائل اقلیمی هم اروپایی‌ها این دفعه پاشون رو کردن توی این کفش که ما حاضر نیستیم عقبتر از اون پیمان اقلیمی پاریس بریم و باید صراحت از همه کشورها خواسته بشه که اون رو به عنوان مبنا قرار بدن تا اینکه به اصطلاح اون گرمای جهان ظرف سالهای آینده از 1.5 درجه بیشتر تجاوز نکنه در قیاس با آغاز صنعتی شدن جهان.
آقای حسینی فر اجازه بدید با توجه به محدودیت وقتی که داریم، چون شما اشاره‌ای هم داشتید به حواشی این نشست که از متنش خیلی مهم‌تره، به ایران اشاره کردید، قراره که در مورد ایران هم گویا صحبت‌هایی بشه، پیشتر هم خانم مرکل اشاره کرده بود، الان صحبتی هم بوده از طرف آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه، در این خصوص اگه میشه نظرتون رو بگین.
هم خانم مرکل و هم آقای مکرون به نظر میاد که با این ایده رفتن در این اجلاس که اصطلاح تا حدودی آقای ترامپ رو قانع بکنن، متقاعد بکنن که برخی از تحریم‌ها رو در مورد ایران پس بگیره یا عقب بندازه. و خب می‌دونیم که ایران دو تا خواست عمده داشته در مورد اینکه بیاد پای میز مذاکرات، یکی اینکه آمریکا به برجام برگرده، یکی اینکه تحریم‌ها برداشته بشن. خب به نظر میاد خواسته خیلی غیر واقع بینانه یه نسبت.
فکر می‌کنید تحولی رو شاهد خواهیم بود؟
به نظر میاد که وضعیتی که ما ظرف این هفته های اخیر میبینیم و این شدت تحریم هایی که داره امریکا اعمال میکنه، به نظر نمیاد که این خواست اروپایی هم آنچنان واقع بینانه باشه یا امریکایی ها بخوان دند عقب بگیرن در این زمینه. ولی خب تلاش خودشون رو میکنن. اروپایی ها هم به نظر میاد که خب حیثیت خودشون رو به گرو گذاشتن، یعنی اگر نتونن نه این فکس رو به اصطلاح به جریان بیاندازن طوری که مذاکراتش امروز در بروکسل در جریان هستش و در مورد این تحریم هم نتونن آمریکا رو راضی بکنن، برجام به طور کامل اصطلاح و شکست رو میشه، اون موقع اروپایی هم خودشون با مشکل بزرگی رو میشن. ولی همونطور که گفته شد آنچنان چشمانداز مثبتی هم دیده نمیشه.
بله، سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی که از آلمان ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به نشست گروه جی 20 که از امروز در ژاپن کار خودش رو آغاز کرده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید یک توقف خیلی کوتاه کنیم و برگردیم. هانا کاویانی اینجاست، تلفن های شما رو داریم و کلی مطالب دیگه.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
این رو بگم که شبکه‌های اجتماعی رو هم داریم و قراره که به داغ‌ترین مطالب شبکه‌های اجتماعی هم سری بزنیم. ما اجازه بدید از صدای شما هم می‌خوایم بشنویم. پیش از این که بریم سراغ تلفن‌های شما، یک مطلب دیگر رو بپردازیم بهش که بی ارتباط میشه گفت تا حدودی با نشست گروه جی 20 هم نیست. در اونجا هم قراره درباره ایران صحبت بشه و همزمان با صحبت‌هایی که درباره ایران هست و مسئله به هر حال تحریم هایی که ایران را در بر گرفته، نشست کمیسیون مشترک برجام هم با حضور مقام های بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و ایران روز جمعه در وین برگزار میشه. هانا کاویانی همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به این نشست. و اینکه هانا، نشست در یک فضای خیلی خاصی داره برگزار میشه، بیشتر به این بپردازیم.
محمد، این اولین نشستی است که بعد از اون ضرب الاجرهای 60 روزه‌ای که ایران اومد در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد داره برگزار میشه. ضرب الاجرهایی که ایران میگفتش که من اگر که به منافع اقتصادی برجام دست پیدا نکنم، پله به پله از تعهداتی که دارم الان اجرا میکنم در قالب برجام کم میکنم. قرار بود دیروز یکی از این تحولات اتفاق بیفته. ایران گفته بود که سقف اورانیوم غنی ایرانی شده دیگه به سقف برجامیش احترام نخواهد گذاشت و از اون سقف رد میشه و گفته بود ششم تیر این اتفاق خواهد افتاد، اتفاقی که نیفتاد. دیروز گزارش شد از وین، برخی دیپلمات‌ها گفتن بر مبنای داده‌های آژانس این اتفاق نیفتاده، ایران سقف رد نکرده، که حتی برخی دیپلمات‌ها تحلیلشون از این اتفاق این بود که به دلیل نشست مهم امروز هست که ایران اون سقف رو هنوز رد نکرده و ایران خیلی دقیق داره برنامه ریزی میکنه که ذخیره 300 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده رو چگونه افزایش بده که با این جلسه سقف رو هنوز رد نکرده باشه، یعنی با یک فضای متفاوتی وارد اتاق مذاکره بشه. در وین اونطوری که من مطلع شدم بسیار اهمیت قائل شدن، رسانه‌های بسیار زیادی حاضر شدن در محل برگزاری این نشست که همون هتل کوبرگ، همون جایی که این توافق به دست اومده، قرار هست بر سر میز گفتگو بنشینند. کمیسیونی است که هر چند وقت یک بار جلسه تشکیل میداد تا به نقص‌های اجرای برجام یا مشکلات و چالش‌ها و اینها بپردازه، اما این چالش‌ها امروز بسیار پررنگ شده با توجه به تهدیدات که ایران مطرح کرده.
خب پیشتر ما در خبرها هم شنیدیم که عباس عراقچی واکنش نشون داده بود و گفتش که در وین به ایران به هر حال در اونجا قراره که صحبت کنه، صبر راهبردی ما حدی داره. اما یکی از چیزهایی که دربارش قطعا صحبت خواهد شد اینستکس هستش. در چه مرحله‌ای قرار داره و اصلا قراره در اونجا اتفاق خاصی رو ما شاهد باشیم؟
ببین، چیزی که گزارش شد دیروز، برخی رسانه‌ها مثل گاردین، روزنامه گاردین یا روزنامه واستریت جورنال اینا رو گزارش دادن، این بود که آمریکا کشورهای اروپایی قراره یک خط اعتباری رو در نظر بگیرن، سعی بکنن که ایران از اون طریق شاید راضی بشه که در برجام بمونه و تعهداتش رو انجام بده. در بخش قبلی هم که راجع به جی بی صحبت کریم، اروپایی ها به این اشاره شد که اروپایی ها اصلا اون تهدیدی که ایران کرده که هر 60 روز یک بار برخی از تعهدات شکن بکنه نپذیرفتن. میگن ما داریم تلاش حد اکثری خودمون رو میکنیم که شما بهره مند بشین، اما ایران هم میگه که شما فقط وعده دارین به من میدین و به مرحله اجرا نمیرسه. در مورد اینستکس این اتفاق افتاده که ما از پایان تابستان گذشته که طرح اینستکس مطرح شد، روی میز آمد، تا امروز که به تیر ماه سال بعد رسیدیم، هنوز اینستکس به دلایل مختلف، حالا چه موانعی که تحریم‌های آمریکا و ترسی که نهادهای اقتصادی دارن ازش، یا چه عدم شفافیت اقتصادی که در ایران وجود داره، مثلا تصویب نشدن لوایح FATF، هنوز این اتفاق نیفتاده و اجرایی نشده. باید دید که اقدامی که اروپایی ها احتمالاً همین امروز یا فردا انجام میدن چطور ایران رو شاید راضی بکنه.
ما دیدیم که خیلی از تحلیلگران که اشاره میکنن مثلا از مسئله فشار حداکثری آمریکا میگن که یکی از موانعی بوده که باعث شده تاثیر بذاره روی اجرایی شدن اینستکس. الان به هر حال آمریکا بیش از یک ساله که از برجام پاش رو پس کشیده و دیگه در برجام حضور نداره. موضع آمریکا در شرایط کنونی چیه برای اینکه برجام همچنان برقرار بمونه؟
ببین، آمریکا مشخصا میگفت این توافق ناقصه، ما باید به یک توافقی با ایران دست پیدا کنیم با این فشار حداکثری که دارن میارن. میگن که این فشار حداکثری اقتصادی، بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، برای اینه که ما بریم مذاکره بکنیم با ایران، به یک توافقی دست پیدا کنیم که در کنار هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، نقش ایران در منطقه و همه اینا رو در بر بگیره. نگرانی هایی که اروپایی هایی که در برجام موندن هم البته دارن درباره ایران و میگن که حتی در مورد توافق هسته‌ای و ادامه محدودیت ها بر برنامه هسته ایران، مثلا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از جمله مدافعان این مسئله است که بریم مذاکره بکنیم و این محدودیت ها رو طولانی تر بکنیم. اون چیزی که وجود داره اینه که آمریکا میگه که امروز اگر ایران تعهداتش رو انجام نده بر مبنای برجامی که آمریکا از اون خارج شده، باید منتظر پیامدهاش باشه.
هانا کاویانی بود، نگاهی داشت به نشست اعضای کمیسیون مشترک برجام در وین که قرار برگزار بشه و در اون قراره که بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و ایران حضور پیدا کنند. در میانه بیم و امیدها همچنان با شما همراه هستیم. بشنویم تلفن ها، پیام های شما، برمیگردیم.
خدمت آقای خامنه‌ای و دار دستان هرشیلو خواهم عرض بکنم که با این دشمن بازی و دشمن تراشیتون الان کشور رو به جای رسوندید که نرای پیش داریم نرای پس. شما 40 سال پیش اومدید سر کار برای آزادی استقلال مردم، چیکار کردید؟ رفاه مردم رو ازشون گرفتید. چیکار کردید؟ امنیت مردم رو ازشون گرفتید. بعد پس فردا با آمریکا که جنگ بشه فکر می‌کنید یه نوع آمریکایی از کشتی پیاده خواهد شد؟ نه، موشکا رو دونه دونه می‌فرستن حوالتون. و فکر میکنید کی کشته میشه؟ مردم بدبخت بیچاره ایران. شما باید خجالت بکشید. از چی میترسید؟ بلنشید برید بشینید سر میز مذاکره. چیکار کردید؟ الان دوباره جنگید. که چی؟ که حکومت خودتون رو به یه دوره استحکام بهش ببخشید. نمیخواهیمتون. بلنشید برید.
ظریف در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ در مورد واکنش ویرانگر به حملات احتمالی ایران گفت امریکا در جایگاهی نیست که نابود کند و توانایی چنین کاری را ندارد مگر استفاده از سلاح‌های ممنوعه. به محمد جواد باید گفت امریکا نیازی به بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی و ممنوعه ندارد و برای اسقاط نظام جمهوری اسلامی و از بین بردن شماها تنها چند موشک نقطه زن کافی است و بقیه کار را مردم خود تمام خواهد کرد.
من فکر میکنم که به هیچ وجه جنگی صورت نخواهد گرفت و چندین دلیل هم داره. یکی اینکه تعداد کشته‌ها از هر دو طرف بی نهایت خواهند بود و از طرف دیگه هر دو طرف میدونن که این جنگ میتونه به نابودی خودشون منجر بشه. هیچ فرق نمیکنه چه نابودی برای جمهوری اسلامی، یعنی سران جمهوری اسلامی که من هر لحظه آرزوشو دارم، و چه برای آمریکا با صدها هزار کشته.
بریم سراغ شبکه های اجتماعی و هومن عسکری که اینجا حضور داره از شبکه اجتماعی رادیو فردا، تا ببینیم که در شبکه های اجتماعی چه مطالبی خیلی داغ بوده. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گفتی باید سریع صحبت کنم، خیلی تونتون میرم جلو. دو تا موضوع امروز خیلی خیلی داغ هست در شبکه‌های اجتماعی. موضوع اول امنیت استان تهران که یک هشتگ هست در صدر مطالب، و موضوع دوم سگ.
از دومی شروع کنیم.
قبل از اینکه ادامه بدیم، یک مصاحبه‌ای صدا و سیما انجام داد. دو نفر افسر نیروی انتظامی ایستاده بودند، یک افسر نشسته بود و مجری کنار اینا ایستاده با یک سگ پلیس. بشنویم.
چون سگ الان، این سگ در واقع ایرانیه یا اینکه؟
بله، این سگ از تولید داخل است. اگر وابسته به کشور خارجی باشیم، با توجه به وضعیت ارز و مشکلات اقتصادی خود، تقریبا نمیتونیم در اصل مبارزه.
خیلی ازتون ممنونم. فقط یه لحظه اگه ممکنه فرمان پذیریش رو ما ببینیم، چون وقت نمی‌کنیم که دنبال مواد بگرده. منم فکر می‌کنم که اینطوری بهتره، به خیر و صلاح. بله.
کشه؟ قصد.
دیبو.
سام. ابوه.
محمد، همونطور که میشنوی این افسر جوان داره با سگ به زبان فرانسوی
فارسی صحبت میکنه. حداقل مثلا ما که بعضی وقت میگیم مثلا سگ ایرانی، خب خود من مثلا صحبت میکنم به فارسی، ایشون به زبان فرانسه داره صحبت میکنه، بعد میگه که تولید داخل.
بعد مثلا سانتا ماریا در این مورد نوشته که مثل اینکه دو تا سگ توریست اومدن اینجا، بچه‌شون به دنیا آوردن، شده تولید داخلی. یا یک کاربر دیگری نوشته که سگ موادی با آوردن توی استودیو، اسمش سایمونه. یارو میپرسه این سگ ایرانیه؟ اون یکی هم میگه بله، تولید داخله. توجه بفرمایید، تولید داخل. به فرانسه هم با این تولید داخل حرف میزنن و بهش دستور میدن. این خیلی از کاربران به اشتراک گذاشتن راجبش.
خیلی مطلب جذابی بود که گفتی، ولی بپردازیم به اون یکی هشتگ داغ.
ولی در مورد همین سگ بگم که یک خبر دیگه هم این روز دوباره منتشر شده از سوی خبرگزاری ایسنا، که مکان، یک مسئول گفته که مکانهای عمومی جای گرداندن سگ نیست، یکی از مقامهای قضایی است.
البته این سالهاست که گفته میشه و قوانینی سعی کردن در مجلس شورای اسلامی براش تصویب کنن. ولی بپردازیم به اون مطلب دوم در وقت کوتاهی که داریم.
مطلب دوم امنیت استان تهران هست. گویا در سه شهر ورامین، قرچک و باقرشهر یک تعدادی ریختن توی خیابون‌ها با غمه و فریاد کشیدن، قرخ کردن خیابون‌ها. کاربری به نام خانم مهندس نوشته که امشب قراره کجای تهران ناامنی بشه. یا کاربر دیگری نوشته هر جا پلیس مقتدر حضور نداشته باشه و کمکاری کنه، وضعیت این میشه. حمیده نوشته با تکرار حضور اراذل و اوباش، حاشیه امنیت برای کل جامعه از بین خواهد رفت. تأسف بارتر آن که این مسئله موجب سلب اعتماد از دستگاه‌های قضایی و انتظامی هم خواهد شد. و کاربر دیگری به طعنه نوشته یک سپاه داریم که گلوبال هاک رو، یعنی اون پهپاده رو، از 17 کیلومتری سطح زمین میزنه که همه دنیا انگوش به دهان میمونن. یه نیروی انتظامی هم داریم که نیروهای خودش رو اخراج میکنه، با قاتل گر میگیره و نمیتونه اراذل رو جمع کنه. البته این رو بگم که یا این کاربر یکی از هواداران نظام حاکم هست، به خاطر اینکه شماری از کاربران هم از این ماجرا استفاده کردن که بگن که نباید با اون دو مأمور انتظامی که با یک دختر خانم در پارک داشت آب بازی میکرد برخورد کردن، اونا نباید اخراج میشدن یا نباید باشون برخورد میشد. حالا در واقع از این ماجرا دارن استفاده میکنند، به این در واقع این دلیل میدونن که پس نباید با مأمور انتظامی برخورد کرد، چرا که به گفته اونها ناجا تضعیف میشه. خب ادامه بدم یا نه؟
والا دیگه وقتمون خیلی زیاد نیست، 30 ثانیه داریم.
شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام.
سپاسگزارم ازت هومن که حضور داشتی در این مجله نیمروزی. از شما هم سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید در این جمعه داغ خبرساز. همراه من محمد زرقامی و همکارانم بودید در مجله نیمروزی. یادتون نره خود نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042022112 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام هم در اختیار شماست.